دو بعد از ظهر دوشنبه 4 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش پیرامون آنچه در هفته‌های اخیر در ایران گذشته برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویان.
سپاسگزارم. با سلام. نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی از بروز اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور خبر داد. به گفته قاسم میرزایی نکو بیش از 130 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. این خبر را فرزانه آینی خبرنگار پارلمانی به نقل از قاسم میرزایی نکو در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس اطلاعات موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 تن و بازداشت حدود 4800 تن در سراسر کشور است. با گذشت 10 روز از اعتراضات سراسری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نکردند. کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در پی برگزاری یک نشست در استانبول در ترکیه اعلام کرد با توجه به وضعیت ایران که این کمیته آن را بی ثبات توصیف کرده، برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی به تعویق می‌افتد. این رقابت‌ها باید در هفته جاری در تهران برگزار می‌شد. اتحادیه جهانی کشتی در وبسایت خود اعلام کرده است که این تصمیم پس از در نظر گرفتن شرایط در ایران و توصیه‌های وزارت خارجه کشورهای شرکت کننده گرفته شده است. بیشتر گزارش شده بود که با توجه به شرایط ایران به دلیل اعتراضات و کشته شدن 10 نفر، دو تیم ژاپن و مجارستان اعلام کرده بودند از شرکت در این رقابت‌ها خودداری می‌کنند. رسانه‌ها در ایران می‌نویسند 6 تن از کسانی که مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند از افراد مرتبط با رسانه‌ها و حوزه فرهنگ هستند. بنابراین گزارش‌ها، پگاه آهنگرانی، سبا آذرپیک، پوریا عالمی، کیومرث مرزبان، حسین جنتی و حسین قدیانی در این فهرست هستند که از جمله آقای مرزبان به 23 سال زندان محکوم شده بود که 11 سال آن قابل اجراست. هنوز مشخص نیست که آیا همه افراد مشمول عفو شده یا برخی از آنها کاهش حکم داشتند. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که در این فهرست 32 نفره 7 تن از فعالان دانشجویی نیز مشمول عفو یا کاهش حکم شدند. بنابراین گزارش، فرشته توسی، پدرام پذیره، علی مظفری، هادی کیانی مشمول عفو کامل شدند. ادامه حبس محسن حق شناس و روح الله مردانی مشمول عفو شدند و حکم پریسا رفیعی که 7 سال زندان بود به 1 سال کاهش یافته است. خبرگزاری ایرنا بنابر شنیده ها نوشته است که این افراد درخواست عفو نکرده بودند و قوه قضاییه و مراجع دانشگاهی مرجع تشخیص شمول عفو بودند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت حکم دادگاهی در آمریکا در زمینه پرداخت خسارت 180 میلیون دلاری به جیسون رضاییان را مردود است. آقای موسوی در این نشست خبری تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را که به آزاد شدن جیسون رضاییان و چند تن دیگر منجر شد، لطف جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ایشون حالا داره از این وضعیت نفع شخص خودش تو استفاده میکنه و درخواست برامت های هم گفت میکنه. این دیگه از عجایب روزگار هست. ما به مقامات قضایی آمریکا هم توصیه میکنیم یک کمی خودشه مواظب باشن که گول نخورن، که چه بازی قدم میزنن و چه آرایی رو صادر میکنن.
یک قاضی فدرال آمریکا روز اول آذر در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسون رضاییان در ایران صادر شده است.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید و جزئیات بیشتری از این خبرها رو در جریان قرار بگیرید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز دوشنبه 4 آذر چه خواهیم داشت. ادامه سرکوب معترضان در ایران، این بار خانواده معترضان هدف قرار گرفتند. علی‌رغم وعده‌های بیشمار، قیمت‌ها در ایران افزایش یافته. فریدون خاوند به پرسش‌ها پاسخ خواهد داد. برای کنترل قیمت‌ها آیا بسیج به میدان خواهد آمد؟ جزئیات بیشتری از این خبر رو خواهیم شنید. و پرداخت بی حساب و بی کتاب یارانه معیشتی، چه کسانی پول بنزین را دریافت کردند؟ نظریه کارشناس را خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. با گذشت 10 روز از اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نکردند. از سوی دیگر، مقام‌های رسمی همچنان از دستگیری معترضان خبر داده و برخورد با دستگیر شدگان را تایید می‌کنند. دخالت کشورهای خارجی را هم در اعتراض‌ها بارها مطرح کردند. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که خبرها را از صبح پیگیری کرده. محمد، چه اطلاعات جدیدی در مورد اعتراض تا امروز منتشر شده؟
خانم کریمی، اجازه بدید از مهمترین اظهار نظری که شاید نظر همه رو جلب کرد صحبت بکنیم که در شبکه‌های اجتماعی هم در بین کاربران خیلی خودش رو نشون داد و اون صحبت‌های علی فدوی بود، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، که در خصوص کشته شدگان فرضیه‌ای رو مطرح کرد که تا به امروز کمتر شنیده شده بود که یک مقام به این صورت بگه که خیلی از کسانی که در این اعتراضات کشته شدن از فاصله 1 متری و 1.5 متری از پشت به اونها شلیک شده و این یعنی این که به گفته آقای فدوی گلوله از میون خودشون شلیک شده و به گفته ایشون اشرار، عنوانی که این روزها بسیار میشنویم بعد از صحبتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت در اولین واکنش رسمی به اعتراضات و از معترضان به عنوان اشرار نام برد، با کلت‌های خفیف خودشون از پشت مردم رو میکشتند به گفته ایشون و این قطعاً گفته که برای مردم تشریح خواهد شد. اما شاید آقای فدوی تنها کسی نبود که همچین اظهاراتی رو به نوعی مطرح کرد. همین اظهارات به نوع دیگه‌اش خیلی دیپلماتیک‌تر در صحبت‌های عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که امروز نشست خبری داشت در تهران، هم مطرح شد. بخشی از نشست خبری آقای موسوی اختصاص داشت به مسائلی که در یک هفته گذشته در ایران رخ داد در پی افزایش قیمت بنزین. اون قسمتی که به نوعی میشه گفت پازلی هست که تکمیل میکنه صحبت‌های آقای فدوی رو با هم بشنویم.
به هر حال گروه‌های تروریستی هم در جریان این اختشاشات متاسفانه اقداماتی رو انجام دادن که خب نهادهای قضایی و امنیتی در حال بررسی و ارتباط اونها هستند.
اما این شاید با توجه به اینکه صحبت‌های آقای موسوی رو هم شنیدیم، از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که مثلا بعضی از مقام‌های نظامی اظهارات دیگه‌ای می‌کنن. مثلا میگن که افرادی بودند که در حین عبور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به نوعی کشته شدند. این نشون میده که حتی در دستگاه‌های داخلی هنوز جنبندی مشخصی وجود نداره که چه موضع‌گیری گرفته بشه در این خصوص.
اما به نظر میرسه ابهامات زیادی هم در این مورد وجود داره. محمد، در این حال که حالا هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وجود نداره، ما از سوی هیچ مقام قضایی هم ندیدیم که بخواد اقدامی بکنه برای بررسی قضایی وضعیت کشته شدگان و یا پیدا کردن رسمی و پیگیری حقوقی وضعیت کسانی که در این مدت در واقع کشته شدن. این همه سردرگمی و هرج و مرج پیشینه هم داره.
درسته، مشخصا هیچ صحبتی در مورد کشته شدگان نیست، در صورتی که دستگیر شدگان محور و موضوع اصلی هستند. همچنان ما این همه اظهار نظر میشنویم در مورد دستگیر شدگان، حتی در مورد وضعیتشون، یعنی اطلاع رسانی میشه، چیزی که شاید پیش از این سابقه نداشت که در همون روزهای اول دیدارهایی صورت بگیره، خیلی سریع بگن که این افراد خیلی راضی هستن. مثلا آقای جعفر منتظری دادستان کل کشور میره زندان فشافویه دیدار میکنه و اظهاراتی رو مطرح میکنه، با هم صحبتشون رو بشنویم.
سفارش میکنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزش هم شدیم بپذیرید. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن، چاقو زدن، اینا رو کی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارو میکردن. شما دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی‌ها، اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن، اینا رو معرفیش کنید.
همونطوری که میبینید هنوز در شرایطی که این افراد در حالت بازجویی هستن، گفته شده 48 ساعت آینده غربالگری ها صورت میگیره، یعنی فکر کنم کمتر از چند ساعت دیگه یا یک روز ما باید شاهد این باشیم که تکلیف این افراد مشخص بشه. در مورد به نوعی صحبت میشه که این افراد کاملا در موردشون انگار تصمیم گیری شده. اما زندان فشافویه که آقای منتظری میگه که مشکلی نیست و همه هم راضی بودند، از اون طرف ما میبینیم که حسن خلیل‌آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان در این زندان میگه و میگه که زندان فشافویه امکانات کامل و لازم رو نداره. حتی میگه کارکنان سازمان زندان ها هم اونجا شرایط سختی دارند و مشخص نیست که آقای منتظری بر اساس چه مدارکی این اظهارات رو عنوان میکنه، اظهاراتی که البته در صحبت های مقام های قضایی دیدیم، مثلا آقای رئیسی هم عنوان کرده بود که این افراد باهاشون برخورد شدیدی میشه، که من دیدم که بعضی از کسانی که منتقد جمهوری اسلامی هستن، مثل خانم عفت ماهباز در آلمان که خودشون زمانی رو در زندان گذرنده بودن در دهه 60 در ایران، مقایسه کرده بودن صحبت‌های آقای ابراهیم رئیسی رو با صحبت‌های آقای موسوی اردبیلی در زمانی که برخوردهای صورت گرفت با زندانیانی که زندانی بودند در ایران و پس از اون عملیاتی که جمهوری اسلامی ایران ازش به عنوان عملیات مرصاد نام می‌بردن اون زمان.
البته محمد، به نظر میرسه که خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر اعتراضاتی رو هم مطرح کردن، از جمله گفتن که نگران هستند بابت تکرار ماجرای کهریزک، اتفاقاتی که در سال 88 افتاد و حالا رئیس سازمان زندان‌ها
همین حرفو زدن که ما اجازه نمیدیم که این اتفاق بار دیگه تکرار بشه.
البته اینها وعده هاییه که باید منتظر بمونیم و با در واقع آزاد شدن بازداشت شدگان ببینیم که
بازداشت خاطرات... ادامه داره. من این رو یه اشاره اگه وقت هست
خیلی کوتاه
بگم که بازداشت ادامه داره و نکته اساسی اینه که نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی خواسته که فیلم های این افراد پخش بشه، در صورتی که هنوز اینها نه محاکمه شدن نه چیزی و نمایش
احتمالاً حتی تفهیم اتهام هم نشدن.
دقیقاً.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. اما برای بررسی بیشتر همین موضوع همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای علیجانی. همونطور که همکارم هم اشاره کرد، آقای علیجانی، آقای فدوی گفته که گروه‌های مخالف و نفوذی از نزدیک به این معترضان هفته اخیر شلیک کردند و حتی گفته از فاصله 1.5 متری از پشت اونها رو هدف قرار دادن. حالا گذشته از اینکه ادعایی که آقای فدوی داره مطرح میکنه رو هیچ کسی در واقع هیچ پژوهش مستقلی نمیتونه تایید بکنه، یه ابهام بزرگ هم درباره این ادعا وجود داره. اگر فرض رو بر یک روال اعتراض طبیعی بگیریم، گروه های مخالف طبیعتا باید به دنبال گسترش و ادامه دادن اعتراضات باشن و حالا چرا و با چه انگیزه ای اونها خودشون باید بیان به معترضان شلیک کنن تا فضای رعب و وحشت ایجاد بشه و احتمالاً اعتراضات زودتر فروکش بکنه؟ به نظر میرسه یه تناقض در این بین وجود داره.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، اینا واقعا دیگه حرفهای مضحک و سناریوهای نخنمایی است که از فرط تکرارش دیگه فکر نمی‌کنم حتی گویندگانش هم به اون باور داشته باشن. ما فراموش نکردیم که وقتی ندا آقا سلطان کشته شد، یه بار گفتن اینو مجاهدین ترور کردن، یه فیلمی در این رابطه پخش کردن، دوباره یه فیلمی از همون صدا و سیما پخش شد که اینو انگلیس‌ها و مثلا افراد مرتبط با انگلیس این کارو کردن. این در واقع یک روشی است که سیستم‌های پلیسی در نظام‌های دیکتاتوری همیشه این رو میگن. در قبل انقلاب میگفتن خرابکار، حالا بعد منافقین، حالا اشرار. اون چیزی که در این میان گم هست این که اصلا این جمعیت انبوهی که ناگهان در بیش از 100 و چند شهر آمدن و به قول سرداران سپاه در 28 استان اینها در حد عملیات کربلای 4 انجام دادن، عملیات کردن علیه مردم، اینها از کجا آمدن؟ آیا مثلا سرویس های جاسوسی بیگانه، اشرار، نمیدونم گروه های مخالف اینقدر در ایران نفوذ دارن که میتونن در ده ها شهر مردم رو به صحنه بیارن؟ خب معلومه که اینا دروغه و اینها، یعنی اگه بخوام دستبندی بکنیم، اولا قدرت ها سعی میکنن یه روایت تحریف شده ای از اعتراضات مردم ارائه بدن، چون همه دیکتاتورها معتقدن که مثلا مردم طرفدار مان، اگه اینا تو صحنه اومدن یه سری خرابکارن، مارکسیست اسلامی ان، حالا الان هم میگن منافقین بودن، پهلوی بوده، باهایی بوده دیگه، این آخرا روز دو روز پیش حتی از اسم گفتن باهایی ها بودن. امروز من ویدئویی دیدم که کانال افسران جنگ نرم پخش کرده و اینکه مثلا سرتیم اینها یه قهوه خونه چی بوده، اینا جمع می شدن تو قهوه خونه، از اونجا مثلا اینها تدارک می دیدن و اصلا اون چنان مسخره که فکر نمی کنم کسی باور کنه. به هر حال یکی تحریف واقعیت و می خواهند از این تحریف خودشون رو توجیه بکنن، کشتار مردم رو توجیه بکنن، یکی سعی می کنن بازسازی بکنن خودشون. الان خب در ایران آمدن یک سری راهپیمایی فرمایشی راه انداختن و سومین کارشون سرکوب و ارعابه که بتونن این رو نهادینه بکنن و با ترسوندن و گزوندن به قول معروف مخالفین اونها بر نگردن دوباره به صحنه اعتراض. ما خب خبرهای ناگواری شنیدیم این چند روز که برای گرفتن جسد کشته شده ها هم پول گرفتن. من امروز شنیدم که حتی برای آزادی برخی افرادی که کاملا از نظر اونها بیگناهن و در اعتراضات دستگیری شدن پولهای کلان میخوان. از یه خانواده فقیری که مثلا بچهشون اعتراض کرده پولهای کلان میخوان، یعنی میخوان جوری این خانواده ها رو بجزونن که مایه عبرت بشن، یه نوع خودکنترلی به وجود بیاد. ولی جنبندی بخوام بکنم، این روایت ها به جایی نمیرسه و چون مشکل سر جاش هست. ببینید اینجا یه حاشیه هم بگم، افرادی که به دروغ میان از خارج از کشور برای حالا خودنمایی، بزرگنمایی، درست کردن بیلان و گزارش کار، این اعتراضات رو به خودشون نسبت میدن. من همین ویدئویی که کانال افسر جنگ نرم منتشر کردن آخرش به حال یک بخشی از مصاحبه یکی از این افراد جوان خارج کشور رو گذاشته بود که بله ما آموزش دادیم چگونه آتش بزنیم، ما این کار رو کردیم. خوب این دور از صداقت و شرافت سیاسیه و چاقوی سرکوب رو اینها خواسته و ناخواسته تیز میکنن. این هشدار رو هم باید در این قسمت داد.
بله آقای علی جانی، ولی نکته دیگری که در این میان وجود داره این هستش که البته ما پیش از این هم با این رویکرد مواجه شده بودیم در اعتراضات 88 هم تا مدت‌ها بعد از کشته شدن معترضان خانواده‌ها سکوت کرده بودند و فقط بعد از اینکه مادر یکی از معترضان کشته شدگان در واقع اعلام عمومی کرد و حرف زد در موردش خانم فهیمی، بعد از اون بود که بقیه هم به میدان اومدن، با رسانه‌ها صحبت کردند و از کشته شدن فرزندان شون و خانوادهشون سخن گفتند. این بار هم به نظر میرسه همون حکایت داره تکرار میشه و عمدتاً ما در بیشتر مواردی که در مورد کشته شدگان میشنویم اینطور مطرح میشه که در حال عبور کردن از منطقه بودن و هیچ کدوم از خانواده ها حاضر نیستن حتی این رو به زبون بیارن که این افراد جزء معترضان بودن. فکر میکنید این سکوت خانواده ها تا کی ادامه پیدا میکنه؟
بله متاسفانه خب این یه ترس نهادینه شده است، ولی تجربه نشون داده که چه در رابطه با کسانی که کشته شدن، چه به ویژه کسانی که زندان هستن، اگه خانواده ها سکوت بکنن به ضررشون هست. اولا خب کسانی که کشته شدن خون فرزندانشون، همسرشون، عضو خانوادهشون رو هدر دارن میدن. اونها خب در یک راه بر حال آزاد منشانه ای بر اساس اصول اخلاقی و انسانی که معتقد بودن کشته شدن، بنابراین کمترین وظیفه بر دوش خانواده این هست که حرمت کشته شده رو و شهیدشون رو حفظ بکنن. اما خانواده های دستگیر شده اگر بترسن یا اگر تکمی بشن، اونها رو سعی میکنن جوری مدیریت بکنن نیروهای امنیتی که شما نباید حرف بزنید. اینها داخل تله میفتن. بهترین راه این هست که اینها اطلاع رسانی بکنن. بارها و بارها در مقطع‌های مختلف، چه از دهه 60 چه تا همین اعتراضات دی ماه 96 و کسانی که در جنبش‌های معلمان، کارگران، زنان، بیکاران و جاهای مختلف دستگیر میشن، هر جا سکوت کردن به ضررشون شده، پرونده‌شون بیشتر کش اومده. به هر حال یه تجربه‌ای است که خانواده‌ها باید داشته باشن، همون گونه که دیکتاتورها هم باید تجربه بیاموزن. من اینجا شاید بد نباشه اشاره بکنم که دیکتاتورها هم گاهی اونقدر دچار استبداد رأی میشن که حتی گوش به حرف کارشناسای خودشون هم نمیدن. ما این رو هم در زمان شاه شاهد بودیم که دیگه شاه این اواخر حتی کارشناسان اقتصادیش رو که میگفت اگر شما این افزایش قیمت نفت رو بیارین تو برنامه‌های روزمره اقتصادی، این پول‌ها پا در میارن و تو خیابون میان، شاه گوش نکرد. در رابطه با همین اعتراضات در همین روزهای اخیر روشن شده در محافل سیاسی و مطبوعاتی در تهران که طائب و اطلاعات سپاه مخالف افزایش قیمت بودند. وزارت اطلاعات آقای روحانی مخالف بوده، دولت مخالف بوده، فقط بیت و سپاه و مطیعهای اونها، یعنی در جلسه سرانقوه سقوبه آقای رئیسی که حالا به شکل دوگانه و غیر اخلاقی و موذیانه ای داره خودش رو مبرا جلوه میده، و لاریجانی حمایت میکردن. یعنی دیکتاتورها حتی اطلاعات سپاه رو تذکرش رو گوش نمیکنن، وزارت اطلاعات رو گوش نمیکنن. همین حالا آقای خامنه‌ای علی‌رغم، حالا امیدواریم عقل منفصل و اتاق فکرهای حکومت به فکر چاره بیفتن. این یه نکته. نکته پایانی این که ببینید در داخل کشور الان نیروهای سیاسی بیانیه میدن، روایت رسمی که اینها میخوان تبلیغ بکنن و به چالش میکشن. جبهه ملی بیانیه میده، 77 نفر از استاد طلبان میدن، بخشی از ملی مذهبی ها و جنبش سبز دادن. من امروز بیانیه دیدم که باز هم جمعی از فعالان ملی مذهبی تهران و شهرستان ها داده بودن و این روایت رسمی رو نقد کرده بودن. حاکمان رو انذار داده بودن که صدای اعتراض مردم رو تا قبل از اینکه دیر بشه بشنوید. ما در این دور از اعتراضات شاهد افزایش این نوع مقاومت‌های داخلی کشور هم هستیم و میشکند اون روایت رسمی رو که دولت به ضرب و زور تبلیغات میخواهد به فضای عمومی حقنه بکنه.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق تلفن همراه ما بود. اما نگاهی کنیم به شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی که به نظر میرسه در یکی دو روز اخیر به تدریج داره درهای اونها به روی مخاطبان در ایران باز میشه، محدودیت بسیار زیادی وجود داره برای دسترسی به این شبکه‌ها و به نظر میرسه که فقط از طریق اینترنت‌های خانگی میشه به اونها دسترسی پیدا کرد. همکارم بنیامین صدر در استودیو است تا برای ما بگه که همین دسترسی محدود، مردم از همین دسترسی محدود چطور استفاده کردن برای گفتن حرفشون.
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، بعد از حال باز شدن فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به خاطر اتصال محدود اینترنت که البته هنوز روی موبایل ها این دسترسی فراهم نیست و بعد در برخی استان ها هم خبر میرسه که فراهم نیست، خب خبرهای نگران کننده ای در واقع کاربرها میدن از وضعیت زندان ها. ما خودمون در رادیو فردا درباره زندان فشافویه که ظاهرا بازداشتی های تهران و شهرهای حومه اغلبشون و تقریبا همشون اونجا منتقل شدن، حالا اینطور که خود مقامات جمهوری اسلامی هم میگن، مقامات قضایی جمهوری اسلامی، امروز خبری داشتیم که رئیس شورای شهر شهر ری گفته که فشافویه تا پیش از این ماجراها در واقع ظرفیتش تکمیل شده بود، کادر حتی امکانات لازم رو نداشتن، کادر خود زندان، اما بعد از این اتفاقات خب قطعا شرایط زندان فشافویه اینجوری که رئیس شورای شهر ری گفته اصلا جوابگوی این حجم بازداشتی نیست و مشکلات عدیده پیش میاد. همین باعث میشه که خیلی ها ابراز نگرانی کنن از وضعیت زندان ها و زندانی ها، در کنار اینکه دولت و حکومت هیچ آماری درستی هم راجع به تعداد کشته شده ها اعلام نمی کنه، اسم اونها رو نمیگه.
و فکر میکنم همین هستش که به این شایعه ها خیلی دامن میزنه، نه تعداد بازداشت شدگان مشخص است نه تعداد کشته شدگان.
دقیقاً. اما چیزی که کسانی که تجربه زندان دارن بهش خیلی تاکید کردن در شبکه‌های اجتماعی این هستش که خانواده ها به هیچ عنوان سکوت نکنن، یعنی کسانی که خودشون پیش از این به زندان زندان رفتن عموما همشون نوشتن که شرایط موقعی سخت‌تر میشه که خانواده‌ها فریب حالا نیروهای امنیتی رو میخورن و سکوت میکنن در برابر وضعیت بازداشت شدگانشون، اعضای خانواده‌شون. مثلا دو تن از دختران خیابان انقلاب نوشتن که روزهای اول سعی داشتن به ما بگن که هیچی نگیم و ما بعدن فهمیدیم که این ضررمون بود و خانواده باید حتما اطلاع رسانی میکرد در این باره. مثلا عظم جنگروی نوشته که به هیچ عنوان نباید سکوت کرد، باید خیلی دقیق و درست البته مسائل رو مطرح کرد. اینکه چگونه بیان بشه خیلی مهمه و خانواده ها باید حتما اطلاعات دقیقی رو از وضعیت بازداشت شدگانشون بدن. مریم شریعت مداری هم مشابه همین رو نوشته و نوشته که حتما باید خانواده با افراد قابل اعتماد و با تجربه تماس بگیرن تا هزینه های بازداشت شدگانشون رو به حداقل برسونن. منظور ایشون احتمالاً وکلا هست یا کسانی که تجربه زندان دارن یا کارهای حقوق بشری میکنن.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین سطر. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل گوناگون با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که صداشون رو با هم میشنویم.
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه یه مقدار یه عکسی فیلم یه چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرف کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود جلوی ملت رو میگرفتن تلفوناشون رو چک میکردن تمام.
حالا یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخت نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستند، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردند. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها را از بقیه افراد که شدن اشرار؟
آقای روحانی، نمیدونم از کتاب فارسی دوران ابتدایی این درس چوپان دروغگو رو شما بیاد میاری یا نه. من وقتی که این چند سال ریاست جمهوری شما رو مرور میکنم بی اندازه منو یاد ماجرای اون چوپان دروغگو میندازه.
این مقامات ایرانی که این تظاهرات فرمایشی رو که انجام میدن و مردم رو اجبار میکنن، کارمند یا اشخاص دیگر رو که به تظاهرات های اجباری برن و آزاد میذارن اونا رو در خیابونا که تجمع کنن، خب از این تجمعات برای مخالفین هم بذارین. البته همونایی هم که شما میبرین همون کارمندا به اجبار میان، اونا هم مخالفن، ولی در هر صورت میتونید برای مخالفاتونم بگین هر کی دوست داره میتونه بیاد تو خیابون حرفشو بزنه. بعد جمهوری اسلامی خواهد دید که دیگه جای سوزن انداز جایی نیست.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی‌ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونی.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز افزایش قیمت بنزین بارها از لزوم کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها صحبت کردند، اما از شروع این هفته گزارش‌های مختلفی درباره آغاز روند تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در ایران منتشر شده. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا همراه من در استودیوی مجله نیمروزی است تا جزئیات بیشتری درباره این موضوع رو با هم بررسی کنیم. بابک، ابتدا درباره این افزایش قیمت‌ها بگو، مشخصاً چه بخش‌هایی قیمتاشون افزایش پیدا کرده؟
از شروع این هفته میتونیم بگیم که همزمان با کاهش انتشار اخبار مرتبط با اعتراض‌ها، به تدریج خبرهای رسانه‌ها معطوف به گزارش این افزایش قیمت‌ها شده و به ویژه در یکی دو روز اخیر و امروز گزارش‌های بسیار زیادی در خود رسانه‌های رسمی ایران داره منتشر میشه از جنبه‌های مختلف این افزایش قیمت، غیر از گزارش‌هایی که مردم به شکل‌های مختلف به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دارن از این افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کنند. امروز در خبرگزاری ایرنا در ادامه گزارشی که روز گذشته هم منتشر کرده بود اشاره کرده که همونطور که انتظار می‌رفته افزایش قیمت از کالاهای شروع شده که به طور مستقیم از قیمت بنزین تأثیر گرفتن